بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مطلبی از مسائل قبل باقی مونده بود اشاره کنیم و بگذاریم. بحث در این بود که اگر شک کنیم در مقام اثبات آیا قتل شبیه عمد بوده یا قتل خطا، نه در اینجا فقط، در خیلی جا این شک پیدا میشه و این مسئله مهمه. ما نمیدانیم واقعا این شخص تیراندازی کرده است به پرنده‌ای در آسمان، خورده است به جای دیگر که خطای محض باشه، یا نه شبیه عمده، از دور شبهی دیده خیال کرده حیوانی است، تیراندازی کرده بعد معلوم شد انسانی، شبیه عمده. اونی که هدف گیری کرده همون شبهه، منتها در تطویر گرفتار اشکال شده. یا در ما نحنفی نمیدانیم میخواست خودش از اون بالای بلندی بیاندازد روی اون تپه خاک، نتوانست افتاد روی این انسان، یا نه از اول قصد داشته خودش روی این انسان بیاندازه به گمان این که چیزی نخواهد شد و شوخی خواهد بود و شک کردیم بین مصداق قتل خطا و شبیه عمد. اصلی در اینجا نداریم که بخوایم با اصل، برای اینکه اصل عدم خطاست، از عدم شبیه عمده، اصلان متعارضان، هیچ کدام حالت سابقه نداره که بخوام استصحاب کنیم. هادا وجود و هادا وجود و ناخر، اینجا که فرضمون این است که نوعی خطا در کار هست، خطای مصطلح هست یا شبیه هم، شبیه هم در خطاست. به هر حال ما نمیدانیم آیا شبیه عمده یا خطاست. ظاهراً اصلی در مسئله نیست. در اون سبب چی اصل بیاده کنیم؟ هم میگن بگیم اصل این است به گردن عاقل نیست، اصل این است به گردن خودش نیست. هر دو حالت سابقه عدمیه داره. قبلاً که چیزی به گردن خودش نبود استصحاب عدم میکنی، قبلا به گردن عاقله که نبود استصحاب عدم میکنی. میگن اصل این است که هر کس مسئول کار خیش است، درست؟ آیا یه استثناء خورده این یا نخورده؟ اگر استثناء خورده و قتل خطای محض خارج شده، ما نحن فی شبهه مصداقی مخصصه. نمیدانیم مصداق مخصصه یا مصداق عام، دیگه تمسک به عموم و عام در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست. فراموش نکردید اون چه در باب عموم خصوص گفتن، که اگر گفته اکرم العلماء بعد گفته الا الفساق منهم. حالا شک داریم این زید مصداق مخصصه که فاسقه یا مصداق اکرم العلماء است. تمسک به اکرم العلماء نمی شود کرد در شبهه مصداق مخصص. ما نحنفی هم تخصیص خورده، هر کسی مسئول اعمال خیش است، الا ما خرجه به دلیل و هو الخطا المحض. و ما نحنفی شبهه مصداق مخصص است بنابراین تمسک به اون عام جایز نیست. اصول عملی هم که نداریم، حالت سابقه هم که نداریم. اصل براءت عاقل است، اصل براءت خودشه، یتعارضان یتساقطان. تنها چیزی که در امثال مقام به نظر میرسه این که بگیم خون از بین نباید بره و تقسیم کنیم بین هر دو، نیمی را خودش بدهد و نیمی را عاقله بده. ما در امثال مقام هم همین میگیم، اگر 5 نفر تیراندازی کردن به سوی 1 نفر، تیر 1 نفر خورد و کشت، 1 گلوله خورد، نمیدونیم 1 گلوله مال زید بود، عم بود، بک بود، خالد بود، خالد بود، کدام یک از این 5 نفر بود؟ اصل براءت اینه، براءت اونه، براءت اونه، براءت اونه، براءت اونه، اصل براءت جاری کنیم. پس خون این بیچاره چی شد؟ در باب واجده المنیف صوب المشتعی میگفتن اصل پاکی اینه، اصل پاکی اونه، منافات ما هم نداری. اما در اینجا نمیتونیم بگیم اصل براءت اینه، اونه، اونه. خب پس خون چه میشه؟ یه قتل عمدی واقع شده. ما در اونجا میگیم که قصاص که نمیشکن، 5 تا رو بخوایم قصاص کنیم 4 تاش بیگناهه، 1 که بخوایم قصاص کنیم لابه اینه معیار نداره، قرعه بزنیم قرعه در باب دمانی، ناچار میشیم در اونجا بگیم دیه. دیه رو کی بده؟ بله تقسیم میکنیم، میگیم هر کدام از اینها یه سهمی از دیه بدن، دیه 5 قسمت بشه و هر کدام سهمی بدن، راهی نداره غیر از این. قصاص چه رقم بکنیم؟ ما بقیه از کی بگیرن؟ اون مال جاییست که همه مشترک در قتل باشن، اینجا قاتل یکیه. بس چه کار، او تجریه، قاتل یکیه، 4 تاش فعلا بیگناهه. اونی که میگن جایز است تتمه رو بدن اعدام بکنن، مال جاییست که هر 5 تا مشترک باشن در سبب قتل، اینجا قاتل یکیه فقط، بقیه بیگناهن. بیگناه که ما نمیتونیم بکشیم، چون نمیشود ناچاریم قصاص سراها کنیم، این سراغ دیه. دیه رو که بده باز نمیدونیم، قرعه بزنیم در اینجاها قرعه نیست. چرا؟ چون راه عقلایی داره که تقسیم باشه، در اینجا تقسیم میکنیم و میگیم 5 تاشون باید هر کدام یه سهمی بدن. ما نحنفی هم همینو بگیم، بگیم نصف از دیار خودش بده، نصفش عاقله بده، خون که از بین نمیتونه بده. اصل عملی که نداشتیم، اصل لفظی که نداشتیم، براءت هر دو هم که نمیشه. پس بله اون یه حساب دیگه داشت، میرسیم باز. شما حال ما نحنفی بگی اینجا قتل عمده، قتل عمد که نمیشه خون از بین بره. آخه خون این یا میدونیم قتل خطاست یا قتل شبیه عمده، نباید از بین بره. برای چی از بهتون؟ اینا جرم کردن، اینا جنایت کردن، بهتون را چرا بده؟ تقسیم میکنی مثل جاهای دیگه، همه جا همینه. اگر نظیرش هم در فقه داریم، روایت هم داریم، اگر یه قتیلی در یک آبادی ببینیم افتاده، یه کشته و هیچ کس از اهل آبادی خونه به گردن نگیره، میگن دیاش تقسیم میکنه، از همه اهل آبادی میگیرن، روایت داریم. عدالت هم همین ایجاب میکنه، چون این آبادی بنبستی هم هست، مسیر هم نیست که بگیم یه راننده زد و انداخت و رفته، نه، تو این آبادی کشته شده، کی نمیدونیم، همه اهل آبادی با تقسیم بشه، روایت داریم اونجا. هر دو ممکنه واضحه باشن، بنابراین ما ناچاریم به حکم عدالت تقسیم بکنیم اینجا، برای اینکه نزدیکترین راه به عدالت در این گونه موارد تقسیم از کردن مشابهش در قتیلی که در آبادی افتاده باشد و آبادی هم باشد که محل عبور و مرور قوافل و ماشین ها و کاروان ها و اینها نباشه. در اونجا گفتن باید سرشکم بکنیم و تقسیم کنیم بین اهل آبادی. به هر حال تنها اجازه بدید، تنها راه در فقه این به همون مناسبت که در میان آبادی یک کشته افتاد، چرا از همه میگیرید پول؟ خب عدالت این ایجاب میکنه دیگه، اقرب طرق به عدالت اینه. بخوام قرعه بزنیم، قرعه این ابواب نمیشه. بخوایم خون از بین بره، هادا برا هادا برا از بیت المال بره، چی از بیت المال؟ معلوم نیست کیه، فرضمون این است معلوم نیست، نمیدونیم خودش پریده یا اون آقا هلش داده انداخته، نمیدونیم. بگذرم آقا جان، معطل نکنیم. اجازه چکار کنیم؟ پس شما بفرمایید. مباشر نمیدونیم که، شما بفرمایید. جبرئیل هم نازل نمیشه بر ما، چکار کنیم؟ یه نفر نیست، نمیشناسیم کی یخه کیه بگیریم. هر پنجتا تفنگ دستشون بوده، هر پنجتا تیر انداختن، یه گلوله بهش خورده، ها چکار کنیم؟ تقسیم کنیم؟ خب قبول کردن الحمدلله. خب همون اول بله میگفتید مسئله تمام بود دیگه. بگذاریم. البته اینجا یه بحثی هست، من معطل میشیم وارد اون بحث بشم، یه اشاره میکنم مطالعه کنید. در ابواب نکاح یه بحثی هست که اگر ما شک کردیم اون زنی که از دور میاد محرم یا نامحرم، آیا میتوانیم نگاه بکنیم یا نه؟ شک داریم، تمسک به عموم عام کنیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الا بر محارم، تخصیص خورده عام مخصص، تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی که نمیشه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، محارم خارج شده، تخصیص خورده. الان شک داریم این شبهی که از دور میاد آیا از محارم است یا غیر محارم. تمسک به عموم عام در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست. پس اصل بلاغت جاری کنیم، بگیم افرادی که مشکوکن جز محارمان یا نه میشه نگاهشون کرد. فقها زیر این بارم نرفتن که ما زن مشکوک رو نگاش کنیم، شاید محارمه. در اینجا گفتن ما یه قاعده عقلایی داریم، این خوب دقت کنید، در فقه به درد میخوره. وان این است یه چیزهایی طبیعتش بر ممنوعیت است، طبیعت بر ممنوعیت، ترخیص باید ثابت بشه، براءت و مراءت و اینا حل مشکل نمیکنه. طبیعت زنان این از قل المؤمنین قضو من ابصاره، موارد مجاز استثنائیه، جنس مخالف طبیعتا نباید نگاه کرد، موارد ترخیص، موارد معدوده محدوده استثنائی. در اینجا یه قاعده عقلایی داریم که باید استثناء ثابت بشه، مادام که ثابت نشه ممنوعیت ثابته. این داخل در تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی یه مخصص نیست. بله، استثناء عدم نامحرمیت هم بهش جاری کرد. من نمیدانم با این زنی که از دور میاد از یه مادر متولد شدم یا از دو مادر، از این است که از یه مادر متولد نشده، از این است که از دو مادر متولد نشده، اصلا همش متعارض، اینجا کاری نمی کنه. اجازه بدید من اینو دیگه حال واردش شدم لااقل بیانش بکنم. حالت سابقه داره، هر دو متعارض. از این است که من با این زن از یه مادر متولد نشدم، از این است که اونا متعارضه دیگه، قرشه ممتون. و هر حال تکرار میکنم، مواردی در فقه هست که طبیعت امر بر ممنوعیت است و اجازه موارد محدود معدودی هست. در این گونه موارد عقلا اخذ به ممنوعیت می کنند و میگن اجازه باید ثابت بشه. جاش هم میخواید ببینید، مرحوم سید در عروت الوثقی در اول کتاب نکاح در بحث نظر کجا حرام است کجا جایز است، اونجا متعرض شده. مرحوم آیت الله حکیم هم در مستمسک در شرح این بحث مطالبی داره. در باب وقف هم همینه، ما شک کردیم که آیا از جاهایی است که میشه وقف و فروخت یا نمیشه. در اینجا نمیتونیم بگیم اصول متعارضن کذا و کذا، طبیعت وقف بر ممنوعیته، نباید فروخت. اجازه فروش موارد محدود معدود مستثنا است، بنابراین اجازه باید ثابت بشه. این داخل در عموم عام تمسک به عام در شوال مستاقی نیست، یه قاعده عقلاییه. بیام در مورد عاقله هم همین بگیم، بگیم هر کس مسئول فعل خودشه، طبیعت کار اینه. عاقله امر استثنائی خلاف قاعده است، تا ثابت نکنید باید یخه همین صاحب فعل رو بگیرید. تا ثابت نشود که خطای محضه، باید یخه جانی رو گرفت. بگیم ما نحن فی داخلان در اون قاعده‌ای که در کتاب نکاح در مسئله نظر گفتن که طبیعت حال بر اینه و اون استثناء موارد محدود به اصطلاح معدودی هست و عقلا میگن در اونجا باید ثابت بشه. کل انسانم به ما کسب رهین، همه مسئول اعمال خیشن. شما میخوای گردن دیگری بندازی، باید ثابت کنی که این از قبیل خطای محض است و داخل بر عاقله است، وارد بر عاقله است. این خلاصه کلام اذا دار الامر بین قتل خطای محض و شبیه هم، نه تنها در ما نحنفی، در کل ابواب قتل هر کجا شک کنیم لایبعد که یخه همون جانی رو بگیریم. عاقله رو باید ثابت کرد، طبیعت حال اینه. بله اونجا هم نمیتون نگاه کنه، مثل اینجاست. خب بگذرم. و اما چشماش هم میذاره صدا میزنه، خانواده فرانک از کجاست؟ من باید بری دونه دونه زنها رو وارسی کنه که بین خانوادش هست یا نیست. و اما اجازه بده. بله و اما نتیجه این شد به حسب قواعدی که جاهای دیگر میگیم تقسیمی، ولی به حسب این قاعده مخصوصی که در ابواب عموماتی که طبیعت حال چیزی است و اون استثناء موارد معدوده مخصوص دارد، روی این حساب خود شخص ضامنه، یخه عاقله رو نمی شود گرفت. و اما برگردیم به مسئله 13مون درباره این که اگر کسی دیگری را حل بدهد و این شخص بیفتد بمیرد ناقص بشود، یا حل بدهد روی دیگری بیفتد نفر سوم ناقص بشه یا بمیره، اولی دافع بود دومی مدفوع بود، سومی مدفوع اله یا علی بود. بعضی از آقایون گفتن این کلمه مدفوع تداعی معنای خوبی نمی کنه، ما هم اسم میذاریم، نفر اول دافع، نفر دوم مدفوع، نفر سوم مدفوع الی. بسیار خوب، با نفر اول و دوم و سوم مشخصش میکنیم. در ما نهدفی گفتیم دو حالته، یه وقت پای دو نفر بیشتر در کار نی، نفر اول خل داده، نفر دوم افتاده مرده. گفتیم همون اقسامی که سابقا داشتیم، گاهی عمده، گاهی شبیه عمده، گاهی خطای محضه، همون اقسام جاری میشه. قصدش کشتن بوده نبوده، سبب غالبی بوده نبوده، کس دیگری رو قصد کرده بوده، این رو مثلا قول داد، امثال ذلک، همون اقسام سابقه میاد. و اما صورت سوم که پای سه نفر در میان میاد، اولی قول داده، دومی، دوم افتاده روی سومی، سومی از بین رفته یا ناقص شده. اقوال رو در اینجا نقل کردیم که مشهور و معروف این است که خسارت سومی رو از اولی میگیرند. ادعای اجماع شده بود خسارت سومی رو باید از اولی گرفت. شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد مخالفت کرده بود، میفرمود خسارت سومی رو از دومی میگیرن، دومی هم بر میگرده از اولی میگیره. بعد آمدیم مطابق قاعده بحث کردیم و گفتیم قاعده میگه نه، خسارت سومی رو از اولی بگیرن، مگر اون جایی که اختیاری ارادهی برای دومی باقی مونده. اولی حل میدهد دومی رو، دومی میده سر دراهیه، یه راه آتشه، پرتگاهه، یه راه هم عده‌ای نشستن، میگه تو پرتگاه آتش نمیرم، خودم میندازم تو این آدم ها. بله، اینجا اختیاری در کار است، خسارت سومی را از دومی میگیرن، دومی هم حق داره یخی اولی رو بگیره. تو چرا من تعقیب کرد، چرا حل دادی؟ ما مجبور بودم دیگه. خب فعل القاعده، باز خسارت سومی را از اولی بگیر. ولیکن هناک روایتون صحیحتون تدل بر این که خسارت سومی همه جا بر دومی است و دومی از اولی میگیره، یعنی دائما سومی یخه دومی رو باید بگیره، بعدم دومی باید یخه اولی رو بگیره. روایت داریم، حالا روایت رو میخونیم، سند، دلالت، بعد هم جهات دیگر روایت رو در نظر میگیریم. نه ترتب ایادی یا ایدی میتواند از همه شون بگیر، آخری برمیگرد به اولی، ولی در ترتب ایدی از اولی هم میتونه میگیره، اینجا از اولی نمیتونه بگیره، فقط یخه دومی میتونه بگیره. روایت در روایت عبدالله ابن سنانه، حدیث دوی باب پنج از موجبات زمان، دوی باب پنج از موجبات زمان. حدیث اینه، ببینید یه سند کافی داره، یه سند صدوق در من لا یحضر داره، یه سند هم شیخ در استفسار داره، سه تا سند داره. صاحب جواهر میگه رواها المحمدون الثلاث، سه تا محمد این روایت رو نقل کردن، محمد ابن یعقوب کلینی در کافی، محمد ابن حسین ابن علی ابن بابوی، محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی، این محمد که صدوق است، اینم در من لا یزول، محمد ابن الحسن توسی، ایشون هم بعد در استفسار نقل کرده. صاحبان کتب اربعه تعبیر ازشون به محمدون ثلاث میشه. این سند کلینیه. کلینی عن سهل ابن عن سهل سهل ابن زیاده، عن ابن محبوب، عن ابن رعاب و عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله، روایت ثقات و اجلاء و بزرگان در روایتن. بعد مشکلی که داره سهل ابن زیاده، سهل ابن زیاده رو خیلی ها درش اشکال کردن، فیه کلام و معروف یه وقت هم در بارش بحث کردیم، نتوانستیم پی به وساقت او ببریم. و انا من المتوقفین فی امر سهل ابن زیاد، بنابراین از یه روایت منحصر به سهل بشود طریقش، اعتماد بر این روایت مشکل است. عن ابی عبدالله علیه السلام، حالا اون سندهای دیگرش هم میخونیم، زیل اینجا آمده، فی رجل دفع رجلن علی رجل فقتله، فی رجل دفع رجلا، هل داد کسی رو، علی رجل انداخ رو سومی، فقتله، ضمیرش هم برمیگرد به سومی که عقرب سومی رو کشت، فقال ادیتو علی الذی وقع علی رجل. عبارت دقت کنید، فقال ادیتو علی الذی وقع علی الرجل، یعنی بر اولی یا دومی؟ بر دومی، اونی که وقع علی الرجل، اونی که افتاد، دومی. فقط له لأولیاء المقتول، دیگر را به اولیاء مقتول بده. قال و یرجع المدفوع بالدیه علی الذی دفعه، دومی برمیگرده به اولی، پس سومی از دومی میگیره، دومی هم از اولی میگیره. بله، قال یعنی هم عبدالله بن سنان، قال امام، امام صادق فرمود، قال یعنی امام صادق فرمود و یر جل مدفوع به دیه علالذی دفعه، پس سومی از دومی میگیره و دومی هم از اولی. دلالت ظاهرش روشنه، دلالت داره، حالا توجیه میکنیم، دو تا توجیه برای حدیث کردن، ولی به حسب ظاهر دلالت داره، اطلاق هم داره. بله، قاله دیگه، این کی قاله؟ خلاف ظاهره، قاله راوی که از جیب خودش چیز نمیداره روایت، قاله ظاهرش کلام امامه، کلام امام صادق علیه السلامه، هیچ اشکالی نداره. یعنی امام اینن مثل این هست که میگن فلان کس چنین گفت و سپس افزود و سپس ادامه داد، حالا ثم قاله بگن یا بگن قاله، این مشکلی نداره. بعد ایشون میگه یه تکیه هم دراوات کار به ما نداره، و رواه و صدوق، اجاز بیدون تکیه هم بخونم، تکیه آخرش هم، و این اصاب المدفوع و مدفوع شیعون، این اشاره به بخش اول مسئله 13 است، که دو نفر هستن، نفر اولی دومی رو هل داد، دومی مرد. و این اصاب المدفوع شیعون فهو علی دافع ایزن، اگر خسارتی جنایتی بر دومی وارد شده اونم باید از اولی بگیری. پس سومی رو از دومی میگیم، دومی از اولی میگیره، و اگر خسارتی بر خود دومی هم وارد شده دومی از اولی میگیره. و رواه صدوق به اسنادی عن الحسن ابن محبوب، و رواه صدوق به اسنادی عن الحسن ابن محبوب، این سند سند درستیه، برای که صدوق شیخ طوسی هم سندی که در اینجا دارد باز می‌خورد به عبدالله ابن سنان، و ظاهراً علی ابن رعاب سند شیخ طوسی هم به اینها سند معتبریه. بنابراین در این سه کتاب دو کتاب سند معتبر و یکی سند مشکوک، و به همین دلیل است که غالب بزرگان وقتی وارد میشن میگن روایت روایت معتبریه. صاحب جواهر میگه صحیح است، مرحوم آیت الله خویی میگه صحیح است، دیگران میگن صحیح است، صاحب ریاض ظاهرن میگه صحیح است، و کتب دیگه. کدام راوی هست؟ نه، در سند صدوق اصلا سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد اصلا در اسناد صدوق نیست. نیست آقا، میگم نیست، میگه حذفش کردن. اونهایی که این اسناد رو بررسی کردن مثل جامع الروات و دیگران، سهل ابن زیاد در سند صدوق نیست، در سند شیخ طوسی نیست، سهل ابن زیاد در سند کافیه فقط. فعلا هزا اجازه بدید رد بشیم، اجازه بدید رد بشیم گره. بعدن به اسنادهی صدوق سند داره تا حسن ابن محبوب، رجالی که در این وسطن همه از ثقاتن، اینا بررسی شده. بین صدوق و حسن ابن محبوب چند نفر فاصلن و اون چند نفر از ثقاتن، بررسی شده. جامع الروات نگاه شما ندید، خب دیگه شما به کتب رجال در اینجا مراجعه میکنید، خب این کتاب رجالیه، مگه بقیه رجال چیکار میکنیم؟ ارباب رجال میگن این سند معتبره، میگن این واسطه ها واسطه های معتبری هست. ما به کتاب رجالی مراجعه میکنیم، نه به کتاب فقهی. به هر حال این که غالب آقایون بسیاری از فقها گفتن صحیحه ابن سنان به خاطر اون دو طریقه، ولا به خاطر اگر سند کافی بود، نه خیلی هم خود صاحب جواهر اونجایی که سند کافی هست و سهل است ایشون اشکال میکنه، در اینجا میگه صحیح هست. خب دلالت خوب شد، سندم خوب شد، اما چرا در اینجا فتوا نمی دهیم و چرا مشهور فتوا ندادن؟ جواب این است که اینجا دو نکته سبب شده. نکته اول این است که خب ما میگیم اعراض مشهور روایت از اعتبار می اندازد، روایت صحیحه است، به مرعا و مسمع همه فقها بوده، دیدن اعتنا نکردن، لابد یه اشکالی در سند بوده به حسب واقع، ولو به حسب ظاهر سند معتبره، مشکلی داشته حدیث. رو مبنای ما که اعراض مشهور رو موجب سقوط از حجیت میدانیم، اینجا اعراض در حد بالا ثابته و به قول صاحب جواهر و بعضی دیگر ادعای اجماع شده بر ترک عمل. مفتال کرامه داشت، جواهرم داشت که ادعای اجماع کردن. همه اعراض همینه، میگن روایات هرچه صحیح تر باشه ضعیفتر میشه اگر مشهور بهش فتوا ندادن. معلوم میشه عیبی بوده، عیبی در کار بوده. کلم از داد صحتن ازداد وحنا، هرقدر صحیح‌تر باشه بی اعتنایی بهش کنن، معلوم میشه مشکل مهمی داشته است. به هر حال روی مبنای ما این سند از درجه اعتبار ساقط میشود. لاعراض المشهور تکرار میکنم، معیار در حجیت خبر واحد اعتماد به روایت است، نه اعتماد به روایت فقط. و اونجا که اعراض مشهور باشد اعتماد به روایت نیست، ولو کان صحیح السند. اما مثل آیت الله خویی که ایشون اعتنایی و اعراض مشهور ندارن، آمده ایشون فتوا داده قرص و محکم و گفته باید سومی یخه دومی رو بگیرد و دومی هم یخه اولی. ما این مبنا رو نمیپسندیم و واقعا هم در فقه ما قابل قبول نیست یه همچین فتوایی. حاضا اولا بله اجازه بدید خود رو خود دارم میرسم. و اما ثانیا دو تا سندش قبوله، یه سندش قبول نی بالاخره. ولی که با اعراض مشهور هر سه از کار میفته. خب حالا اینا رو در خبر واحد باید ببینید، در حجیت خبر واحد در اونجا گفتیم اعراض مشهور باعث سقوط از حجیت میشه، مفصله. بس انوار الاصول ما نوشتیم، ما آیون دیگر هم در کتاب اصولی مفصل نوشتیم. و اما نکته دوم، اگر یه چیزی بر خلاف قاعده مسلمی باشد، آیا با یه خبر واحد می شود یه قاعده مسلم قطعی را شکست؟ قاعده مسلم چیه؟ این است که اگر کسی دیگری رو هل داد، بی اختیار روی کسی افتاد، همون گونه که به قول صاحب جواهر دیوار رو هل بده رو دیگری بیفته، این آدم هم بی اراده بود، خشبه رو اجازه بده، خود رو حوصله کنید، یه خشبه، یه چوبی، یه درختی رو هل دادن داخل کسی، این آدم با اون درخت با اون دیوار هیچ فرق نمی کن. بی اختیار بی اختیار هر در بنا اقلا پیش هر یک از اقلا بیرید میگه آقا این دومی گناهی نداره؟ یخی دومی بیایی چی بگیریم؟ کاری نکرده که مسئولیت زا باشه. مثل یه چوب خوش بذار من مثال براتون بزنم، دقت نمی کنید شما، نه حساب نکرده دارید صحبت می کنید. من میگم حساب نکرده صحبت می کنید، توجه ندارید موضوع بحث چیه. بازم تکرار می کنه، به جای تکرار اجازه بدید من موضوع بحث مشخص کنم تا خودتون بفهمید اشتباه کجاست. نه خیلی، یه آدم اینجا ایستاده داره وضو می گیره، مشغول مسح سر و پا و وضو، اللهم غشنی به رحمتک و عافیتک، یه کسی از عقب میاد هلش میده میندازه روی بچه، بچه رو میکش. این آقایی که وضو گرفته این چه مسئولیت در مقابل فعل داشته باشه؟ کاری نکرده. این مثل یه چوبی که هل بدن بندازن، مثل یه دیواری که هل بدن، اصلا در این عالم نبوده، یه کسی از اون گوشه آمد اینو هل داد انداخت یه بچه کشت. تمام مبانی عقلا رو بگیرید، همه عقلا میگن این آقا هیچ مسئولیتی نداره، نه اراده از خود داشته، نه اختیار، نه مسئولیت، هیچ. اسناد قتل قطعا به اولی داده میشه. این مثل یه چوب بود، اینه مثل یه چوب، مثل یه دیوار، جواهر میگه جدار، هیچ اختیار از خودش نداشت، اسناد قتل رو به اولی میدن. موضوع بس اینه. در اینجا قاعده اقلائیه میگه اسناد قتل به اولی است و دومی هیچ اسنادی نداره، چرا یخشو بگیریم؟ شما میخواد یه قاعده‌ای به این روشنی رو بشکنی با یه حدیث. اگر 5 تا حدیث میامد معمول بها بود، میگفتیم ما نمیفهمیم، سمعن و طاعتن میذاریم بالای سرمون میبوسیم، اما یه دونه حدیث یه قاعده به این محکمی رو نمیتونه بشکنه. تنها اینجا نیست، در فقه خیلی جا همین گرفتاری داریم، یه قاعده محکم مسلم میخوام به یه دونه حدیث بشکنیم، نمیشه. من احتمال میدم اعراض مشهورم به همین جهته، عرض کردم احتمال میدم اعراض مشهورم به همین جهت باشه. دیدن آقا این آقا هیچ گونه اختیار و اراده و مسئولیتی نداشته، از اون کنار آمده هل داده انداخته روی دیگری، اون سومی رو کشته است، اسناد فعل به اولی است، اسناد فعل به دومی نیست، چرا با نبودن اسناد تعبدن ما بریم پول بگیریم از این؟ با یه حدیث نمیشه ثابت کرد. اصلا یادتون نره باب دیات اصولش اصول عقلاییه، مثل نماز و روزه تعبدی نیست. اسناد معیاره، این نکشته. همه عقلای دنیا میگن اولی کشته، دومی نکشته. چرا یخی دومی رو میگیرید؟ اجازه بدید وقت تمام شده من تمام بکنم، سوالی دارید بعدن میخوام تمام کنم. تلخص من جمیع ذلک این که ما این روایتی که برخلاف قواعد مسلم عقلائیه و شرعیه در ابواب دیات است که دیه رو باید از مجرم گرفت و در اینجا مجرم اولی است نه دومی، ما نمیتونیم یه خبر واحد رو اینجا بیاریم و این قاعده رو بشکنیم با این خبر واحدی که این همه مخالف داره. ولذا آمدن دوتا محمل برش درست کردن که انشاءالله دوتا محمل رو فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و آله.